بسم الله الرحمن الرحیم. خب در آیه شریف عرض کردیم که جهاتی از بحث که جهت اولا در مفهوم وقایه بود و حدود اون، جهت ثانیه در عرض شود که حکم الوقایه، یعنی همون امری که تعلق به وقایه گرفته. در این حکم الوقایه یه مباحثی وجود داره. مبحث اول رو دیروز گذشتیم که حاصل بحث دیروز این بود که این آیه شریفه قو، امر به وقایه، قو این امر عرض شود که افاده بین این دو احتمال چه شدیم؟ گفتیم یا افاده وجوب میکنه در محدوده همون امر و نهی و تعلیم، یا اینکه علاوه بر این سایر روش ها و شیوه های حد اکثری و فراتر از تعلیم و امر و نهی افاده استحباب هم میکنه. اون چی که مسلمه اینه که تعلیم و تربیت دینی در حد واجبات و محرمات این آیه الزام میکنه. این ارتباطش و بحث ما اینه. این حاصل بحث دیروز بود. اما ممکن بود که بگیم فراتر از این شامل استحباب و رجحان اقدامات بیشتر تربیتی در مورد فرزند و امثال اینها می شود. این و حتی ممکن بود که بنابر بعضی از احتمالات که خود ضعیف‌تر بود شامل مستحبات و اینها بشه، که البته این احتمالش خود ضعیف‌تره. این البحث الاول در این جهت ثانی. دیگه حالا نه، ببینید مرزش اینه دیگه، تعلیم واجبات و محرمات و امر و نهی و توصیه های لازم به اونها، این همون حد اقلیست که واجبه. البته تو این نوع موارد و خیلی موارد فقهی یه چیزی که واجب میشه مستحب میشه یه مرزهایی داره که تو مرزها طبق اصول عملیه انسان تکلیفش رو مشخص میکنه. همیشه نمیتونه شبهه های مفهومی رو راحت به طور دقیق منضبطش بکنه، اون طبق اصول تعیین تکلیف میشه. این البحث الاول در امر و صیغه و حکم به وقایه. بحث دومم که قبلا مطرح کردیم، من چون بحثا به این شکل در این قالب اومد دیگه سری رد میشم، بحث ارشادیت و مولویته که اینو گفتیم دیگه تکرار نمی کنم جز در حد اشاره‌ای به بحث سابقه. گفتیم که این قو در اینجا عرض شود که مفصل بحث کردیم، گفتیم این امر در اینجا نسبت به انفسکم عرض شود که ارشادی و تأکیدی است، تأکید اوامر دیگره. یعنی اگر قو انفسکم هم نمی گفت، همین که گفته که نماز بخون، روزه بگیر، چی چی چی، اونا خودش امر داره، نهی داره. قو انفسکم یه تأکید نسبت به اونها، پس نسبت به اونها یک ارشاد به خود حکمای دیگه شرعی است و تأکید بر اون هست. و نسبت به اهلیکم عرض شود که گفتیم که نسبت به اون هم هر جا که با قطع نظر از این آیه ادله امر معروف و نهی از منکر و وجوب ارشاد جاهل وجود داره، اونجا هم باز میشه تأکید. و اگر جایی باشه که اون ادله وجود نداشته باشه میشه تأسیس و حکم جدید. اینو من چون قبلا گفتم فقط تیترش رو میگم، اولا بحثش مفصل انجام دادیم. گفتیم که عرض شود این قو امر به وقایه، این قو نسبت به انفسکم ارشاد و تأکیده. عرض شود که این ارشادی هم که میگیم غیر از اون ارشادهایی که اونجا بحث میکردیم، ارشاد و تأکیده نسبت به اهلیکم. اینم دو حالت داره، در مواردی که ادله ارشاد جاهل و امر معروف و نهی از منکر وجود داره، امر معروف وجود داره، اونجا باز میشه تأکید. در سایر موارد میشود تأسیس و مولوی، تأسیسی و مولوی میشه. اونجایی که اگر این آیه نبود، مثلا فرزندی که بالغه و داره گناهی رو انجام میده، خب برای همه نهی از منکر اونجا واجبه، او هم مشمول اونه. اینجا وقتی میگه نهی از منکر بکن، یعنی داره تأکید میکنه، داره تأکید میکنه، چون حکم این حکم نمیتونه جدای از اون باشه، تأکید اون میشه. اما یه جاهایی هم حالا نسبت به قبل از بلوغ و اینها میگیره، اینکه اونجا دیگه کاملا تأسیسیه. پس عرض شود که اینم یه جهته، من دیگه اجازه بدید سریع رد بشم، چون خیلی اینو مفصل بحث کردیم، تکراره واقعا اگه بیشتر از اینجا حرف بزنیم. ولذاست که اینم به این ترتیب چه میشه. از نظر فنی هم گفتیم، از نظر اصولی این که یک امر هم تأسیسی باشه هم تأکیدی، هم ارشاد به چیزای دیگه باشه هم مولوی باشه، این مانعی نداره، چون تأسیس و تأکید و ارشاد و مولویت خارج از موضوع له است. اینا از چیزاییست که فراتر از موضوع لهه، و الا استعمال لفظ در دو معنا نمیشه. عرض شد که اینم یک مطلبی که قبلا گفتیم، چون اینا رو گفتیم همه سریعتر رد میشیم. مطلب بعدی هم، مطلب سومم، دوستانی که نبودن حق دارن که چی باشه، و الا اینا قبلا گفتیم. بحث سوم عرض شد که اینم را به شکل قبلا گفتیم، اونم سریع رد میشیم، عینیت و کفاییت، عینیت و کفاییت حکمه. و اینکه در اینجا گفتیم که عرض شود که این حکم، این خطاب حکم اینجا کفایی است. مفصل اینم بحث کردیم که چگونه کفایی است. گفتیم این خطاب نسبت به پدر و مادر کفایی است، نسبت به دیگران هم از اون واجباتی است که اگر کسی دیگه قیام به او کرد از اون ساقط میشه. اینم دو تا مطلبیه که سابق گفتیم، اینم دیگه لا اعید و لا اکرر. مدعای بحث سابق رو فقط عرض میکنم، گفتیم که به دلایلی که تشریح کردیم، این خطاب بین پدر و مادر به نحو واجب کفایی است، یا اگر مستحبم بگیره در یه حدودی استحباب کفایی است. و نسبت به دیگران هم گفتیم از اون واجباتی است که اگر دیگری قیام کرد از اینا ساقط میشه، ولو خطاب متوجه دیگری نباشه. این از چیزای جالب فقه دیگه. میگفتیم که در فقه یکی واجب کفایی داریم که خطاب به همه متوجهه، یکی که قائم به امر شد یسقط عن الآخرین. و یک بحث دیگه هم این بود که واجباتی هم داریم که متوجه افراد خاصی است، ولی اگر یک کسی هم که بر او واجب نیست قیام به این امر کرد از اینا ساقط میشه. مثل وجوب نفقه است، وجوب نفقه بر شما واجبه، ولی حالا آدمی هم که این متعلق این خطاب نیست، اگر اومد نفقه این آقا رو داد، خب دیگه نفقه که داد دیگه از ما ساقط میشه. اینجا هم وقایه از نار یا تعلیم و تربیت واجبات و محرمات، این بین پدر و مادر به نحو واجب کفایی است، ولی که یکی قیام کرد از دیگری ساقط میشه. نسبت به دیگران این تکلیف حداقل در این مواردی شمول نداره، اما اگر دیگری قیام کرد، حکومتی، آموزش و پرورشی، دیگرانی قیام به این تکلیف کردن، چون تکلیف قابل تکرر نیست، از اینا ساقط میشه. ولذا همیشه این نیست که تکلیف از انسان با امتثال ساقط بشه، این تو اصولا مطرحه. تکلیف چگونه تکلیفی که آمده به دوش من از دوش من برداشته میشه؟ چند نوع میشه؟ کلام اونش که الان یادمه میگم، یکی بالامتثال، یسقط التکلیف بالامتثال. ثانیا به خروجه عن القدره، وقتی میخواست انجام بده این از استطاعت و قدرت خارج شد. ثالثا به خروج المکلف عن شرایط التکلیف، حالا این ثالثا و ثانیا میشه یکیش کرده، به خروج، به سقوط تکلیف قبل امتثاله. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شرایط تکلیف یا شرایط مکلف از بین رفت. اینم حالا دو یا سه میشه، یکیش که دوم میشه چیز، و سوم به امتثال الغیر فی تکالیف التی لا یقبل التکرر، به امتثال الغیر یسقط عنکم. این جالبه. پس ربما یسقط التکلیف به امتثال شخص المکلف و اخرى به امتثال الاخر، فیما اذا کان کفائیا لا یقبل التکرر. اون شخص آخر مکلف هم نبوده، ولی وقتی که این کار رو انجام داد دیگه نمیتونه دیگه از او ساقط بشه. اینجا وقایع هم از همین قبیل احکامه. اینم یه مطلبه که باز قبلا گفته بودیم و در تنظیم الان اونا رو داریم بحث میکنیم. مطلب بحث سوم، پس اونجا گفتیم که هم نسبت به بخشی تأسیسی است، بخشی تأکیدی است، اما نسبت به اینجا هم گفتیم که کفایی است و سقوطش به امتثال پدر یا مادر بین خودشون، و از واجباتی است که با امتثال دیگران هم ساقط میشه، ولی اون که وجوب کفایی اونا رو نمیگیره. اینم دو تا نکته‌ای که در این بحث سومه. در بحث چهارم هم که در توسلیت و تعبدیته که اینجا گفتیم که حکم در اینجا توسلی است، اینم گفتیم و رد میشیم، از اصالت و توسلیه رو بحث کردیم. اینا همه ویژگی‌ها و خصوصیات حکمه. و همینطور یه بحث دیگری هم در غیریت و نفسیت داشتیم که گفتیم اینجا نفسیه. باز گفتیم که در سوال این که این نفسیه یا غیریه، گفتیم که این نفسیه. اونجا هر دوش هست، اینجا کفاییه با اون توضیح اضافه‌ای که دادم، اینجا توسلیست، اینجا هم نفسیه. عرض شود که نکته دیگری هم قبلا این را گفتیم، تکالیف گاهی مباشرت در شرط، گاهی با تسبیب ساقط میشه. این هم گفتیم اینجا هر دوه، وقایعی که میخواد عملیات تعلیمی و تربیتی که میخواد انجام بده، هم میشه مستقیم خودش متصدی بشه، هم میشود این را به دیگری واگذار بکنه. این هم عرض شود که باز گفتیم که این از تکالیفی است که درش مباشرت شرط نیست، به تسبیب و به توکیل و به استیجار، استیجار المعلم و امثال ذلك، ایزن یسقط التکلیف و چی میشه، مباشرت در شرط نیست. هم مباشرت مجزیه، هم اگر هم تسبیب و توصیت و توکیل و تفویض هم انجام بشه باز یکفی. اینم عرض شود که در این خصوص، اینا نکات دیگری است که عرض شود که در اینجا، در این جهت ثانیه با چه باشه. بعد میایم جهت ثالثه. جهت ثالثه اینم چون سری رد میشیم چون بحث کردیم، جهت ثالثه در آیه شریفه عرض شود که المکلف به هذا الخطابه، مکلف به این خطاب کیست؟ اینم بحث کردیم، گفتیم که عرض شود که اینو نمیدونم بحث کردیم یا نه تو بحث تأدیب اونا بحث کردیم، اگر بحث نکردیم بحثش واضحه، کی مکلف به این خطابه؟ اینم جوابش اینه، این مکلف به این خطاب هم پدره، هم مادره، هم جده، هم عرض شود که هم فرزندانن حتی. حالا اینو بعد بحث بعدی معلوم میکنیم، چون وقتی میگیم قو اهلیکم، حتی پدر و مادرم به شکلی اگر فرزند پدر و مادرش چه باشه نسبت به اون وظیفه تربیتی داره، پدر و مادر ناسالمی داره، اونم اهل او هستن. اینم به خاطر شمول اهل که در بحث بعدی خواهیم گفت، مکلف به این خطاب شمول داره. این رو انشاءالله تو بحث بعدی توضیح بیشتری هم خواهیم داد. اینم جهت چی؟ حالا اونو بعد بحث میکنیم، یه اونم چون با بحث بعدی ربط داره و همونجا اون وقت صحبت میکنم. اینم دیگه بحث خاصی نیست، ولی اون چه که مسلمه، اون نکته که ما اینجا میخوام بگیم اینه که این حکم اختصاص به پدر نداره، مادرم رو میگیره، بلکه دیگرانم رو شامل میشه. اینم جهت ثالثه که چی میشیم. جهت رابعه عرض شود که المقصود و بالاهله، المقصود و بالاهل و به عبارت دیگه متعلق این وقایه است. من المتعلق لهذا الوقایه، این وقایه به کی تعلق میگیره؟ در اینجا باز خب نکته‌ای که وجود داره این است که در این جهت رابعه اون وقت چند بحث داریم. یک بحث اینه که در این که متعلق وقایه کیه، خب اهله. یک بحث اینه که اهل همطور و که در چی آمده، لغت آمده، قرابت الرجل داره. اهل الرجل یعنی قرابت الرجل. و عرض شود که حد و مرز این به طور دقیق در لغت نیامده. تا آل که میگن خیلی وسیع ترم هست، اهل که میگن یه مقدار جمع و جورتره، و اونی که در لغت هم آمده من جا یاد داشتم الان ندارم اینجا، ولی مثلا عمدتا داره قرابت الرجل. توجه کردید؟ اهل را دارید اینجا بیارید تو این لغت ها یکی دوتا ببینیم که چون من نیاوردم نوشتم، ظاهرا قرابت الرجل داره. اگر قرابت الرجل باشه، وقت این اینجور نیست که عرض شود که قرابت الرجل همسر را میگیره، فرزندان را میگیره، نواها اونها را قطعا میگیره، و عرض شود اینا قدر متیقن اهله، قدر متیقنش همسره، چه حالا زن نسبت به شوهر یا شوهر نسبت به زن، هر دو طرف رو میگیره، و پدر و مادر رو هم میگیره، فرزندان و ان نزلو اونام رو میگیره، الاولاد و ان نزلو، الابا و ان علو، تو فقه تعبیر رو داریم دیگه، والامهات و ان علونه، والاولادم و ان نزلو، اینا رو میگیره. این قدر متیقن اهله که همسر، زن و شوهر، پدر و مادر و اجداد، و از این طرف فرزندان و نواها، اینها رو، اینا قدر متیقن اهله. ممکنه کسی بیاد بگه که عرض شود که اهل عشیره رو هم میگیره، یعنی حداقل یه تا یه درجاتی از اقوام و خیشان هم رو میگیره، منتها خیلی در لغت اوناش دیگه حالا واضح نشده. چی پیدا کردید؟ اونم همین بحث. حالا آیه اهل البیت اونجا، بله، حالا اون اهل البیت تحدید شده که مراد معصومینه. یطهرکم اهل البیت چیه؟ اهل البیت لسان عرب میگه که اهل البیت شیرت مومن زو قربا، عشیره را هم گفتم که ممکنه بگیم عشیره را هم میگیره. اهل و قرابتهی و ذو قربا و عشیره را هم میگیره. وقت عشیره اگر بگیره دامنش خیلی وسیع تر میشه. و اندر عشیرتک الاقربین که خطاب آمد، حضرت پسر عموها، نمیدونم عموها، نمیدونم اینام رو میگیره، تا یه دایره خیلی اوسعه از قرابت را میگیره. عرض شود که دیگه چیزی اخص الناس به، تو اینم مفهوم تشکیکی است. اینا تعابیری است که حالا من نیاوردم، یادم میاد یکی میخونید. در یه جایی داره که اهل و قرابتهی، این یک تعبیره. در گاهی داره که عشیرتهو، گاهی داره که در تعابیری داره اخص الناس به، که اخص الناس به خودش حالت طیفی و تشکیکی داره، یعنی نسبت به اغیار که بگیم اینا همه اخص و ناسبه، ولی تو خود این هم درجاتی داره، یه خود ابهام داره اخص و ناسبه، ولی اون عشیر و زب و قربای خود واضح داره دیگه. او عرض کردم قرابت الرجل، بله بله چیه تحقیق؟ مراتبه مراتبه سعتا و زیقا اصحار هم آمده، داماد هام رو میگیره، درست؟ آره اون رو میگیره قطعا، بله. من یعنی در واقع قدر متیقن این، ببینید آبا و امهات و اجداد و جدات و این علونه، توجه کردید؟ ول اولاد ول ابنا ول بنات و این نزلو و این نزلنه و این نزلو ول اسهار هم هست، درسته؟ داماد هم تو این قدر متیقن و هسته اولیه هست دیگه.
و کل ما یشتت و تعلق و عنوان
الاهلیه، یقوا عنوان الاهلیه، بله بله.
فقط یکون واحد من المرتبه اقرب،
بله
اولا من الاخر،
درست. وقت عشیره رو هم بیارید ببینیم اینا چطور معنا میکنن، چون یکی در بعضی از تفاسیر لغوی آمده که الاهل العشیره. پس عروس رو هم میگیره، عادت هم میگیره، منتها نمیدونم سهرم شامل عروس میشه نمیشه. از شاید که مرحوم عبوی ما جای عقد میخوندن، جلسه مفصلی بوده، داماد که وارد شده بودشون گفته بود که مثلا عروس آمده صلواتی بفرستید، همه گفتن اه چی کجا، بس فرمودن تو عربی به دامادم عروس میگم، ایشون داماد عروسه. حالا اینجا هم اسحار باید ببینیم که شاید شامل عروس هم بشه، ولی اونم رو میگیره دیگه، هیچ فرقی بین سحر و عروس نباید باشه قاعدتا. یعنی حالا عشیره رو باید ببینیم تو لسان العرب عشیره هم داره، عشیره اگر باشه اون وقت عشیره عمو و عمه و خاله و حتی فرزندان اونها هم رو میگیره. عشره است دیگه. خانواده میگیم تو فارسی، خانواده وقت میگیم خانواده کوچک و بزرگ و اینها، بله خانواده کوچک حدیه، خانواده بزرگ چی میگن، ولی خانواده دیگه عمو و عمون ها رو نمیگیره، ولی اهل در عربی عشیره رو هم در بعضی اصطلاحاتش میگیره که اون وقت اعمام و عمات و اخوال و خالات رو هم ممکنه در بر بگیره. تو فارسی ما میگیم خیشان دیگه، اهل که میگیم، خانواده که میگیم، خانواده کوچک میگن تو اصطلاحات جامعه شناسی، یعنی همون پدر و مادر و فرزندان. خانواده بزرگ که میگن عرصبت عروس و داماد و نمیدونم جد و جد و اونها، میگن توی خانواده بزرگتر میگیره. از این فراتر دیگه بهش میگیم خیشان، میگیم در فارسی. قبیله هم خاندان که میگیم، خاندان همون آله، اهل به این معنای عربیه، خیلی خوب میگم، بله. خاندان که میگیم اون فروع و شجره ایست که فروعش هم رو میگیره، خانواده کوچک، خانواده بزرگ، خاندان که اما و اما و خاله و پسر اما و پسر خاله اینا هم رو میگیره خانواده. خب آره خیشان که میگیم خب باز اون شمول رو داره. قبیله هم که گفته میشه همه این فروع یک درخت نسبی و سببی رو میگیره با وسائط زیاد، اونا میگن این دیگه عرض شود که گاهی خاندان هم میگن و قبیله که میگن دامنش وسیع تره. تو عربی حالا اهل که به معنی عشیره هم آمده.
آیه قرآن که میگه از وقت به عهد بگرد، در مثل این فرمانه که بچه های تو اهل تو حرکت بگرد،
حالا اون یه بحث دیگه است که حالا عرض میکنم.
اونجا بچه‌ها
رو
با خانم
ظاهرا شامل میشه. دیگه نبودن. نه نه اتفاقا
دیگران هم بودن.
ظاهرا بودن. ببینید البته اهل یک استعمال مجازی هم داره. گاهی در پیروان یه شخص هم میگن اهل او. اون معنای مجازیه که گاهی به کار میره. توجه کردید آقای سلطان؟ میگم اهل یه معنای مجازی هم گاهی داره. یعنی به پیروان شخص هم میگن اهل. ولی اون دیگه مجازه. اون خلاف ظاهر آیه.
اون قدم از اهلش بوده.
اون توسعاً داره میگه که از اهل میاره بیرون. از اون طرف هم اون تزریق میکنه. گاهی هم توسعیه. یعنی کسی که هیچ نسبت سببی و نسبی نداره به خاطر شدت قرابت به او یا پیروی از او میگن اینم از اهل تو است. اون مجازه دیگه. چی عشیره چیزی داره اگه نداره
که عشیره میگه
بعد از عشیره میگه زوج یه بار میگه مرعه لعنه و یا آشر و زوج. درست. حالا اون آیه هم داره و انذر عشیرتک اقربین که عشیره که میگیم قبیله هست. قبیله خیلی وسیعه. قبیله که گفته میشه این فروع عمه‌ها، خاله‌ها، فرزندانشون، عموها، همینجور با واسطه‌های زیاد اینا همه قبیله هن. یه قبیله همه اینا رو در بر میگیره. و اون وقت اقربین که میگه در واقع داره یه خود جمع و جور ترش میکنه. قید توضیح احترازی بدونیم. ظاهرش البته اینه و انظر اشیرت کردم قید احترازی. اصل در قیود احترازیت. اینم یکی از اصول دیگه تو اصول گفتن. اصل و فی القیود الاحترازیه. بله. یعنی با او اضافه میشه دیگه. خیلی خوب. حالا ما این اهلی که در اینجا هست شمولش نسبت به بیش از این محدوده که گفتیم دیگه محل تردیده. خیلی واضح نیست. توجه کردید قو انفسکم و اهلیکم با قرینه‌ای که توجه بکنید با قرینه‌ای که انفس و اهل میگه و با توجه به مسئولیت خاصی که داره بر دوش شخص میگذاره. توجه کردید اون مسئولیت الزامی و وجوبی که داره بر دوش شخص میذاره ظاهرش اینه که اون نزدیکانی که یعنی در واقع پدر و مادر و فرزند و نمیدونم همینایی که دور و بر او هستن و تو اون طبقات اول قرار میگیرن این مقصوده. این قدر متیقنشه. برادر خواهر بله برادر خواهرم میگیره بله این در این حد میگیره. فراتر از این دیگه در آیه داخل باشه این محل تردیده. توجه کردید ظاهرش اینه که در همون محدوده فرزند و پدر و مادر و خواهر و برادر و امثال اینها هست. و اون وقت نکته‌ای که این یک بحثه که قو انفسکم و اهلیکم عرض شود که شامل اینا میشه. پس اختصاص به فرزند نداره. منطقه البته غالبا مصداق بارز و مبتلا بهش پدر و مادر در قبال فرزنده. این از باب مصداق بارزه نه از باب این که اختصاص به این داشته باشه. اهل این جمع اهلین و اهلون که میگن میگن تو لغت هم داره میگن یعنی اما اهله. گاهی اهل میگن گاهی اهلون یا اهلین میگن که به خاطر اعرابشه نونش هم افتاده در اضافه اما اهلینه در واقع. اهلین و در حالت نسبی و اضافه شده نونش افتاده. اهلیکم نارا اینه. بفهمید
حالا کلام نفسه کلمت اهل همون گروه یک مجموعه است.
بله.
اما اهلین یعنی مجموعات یعنی مثل کراهات و
دیگر. بله.
بیشتر از یک مجموعه بیشتر از همون
مجموعه های نزدیکی. درسته. بله. این برای بله این تو لغت فکر میکنم میدید که وقتی میگه اهل میگه یا اهلین میگه تفاوتی میگه نمیکنه. ظاهرا اینجور چیزی در لغت داره.
بله. اهل
حالا اون یک احتماله. ببینید اینجا در واقع حالا سه تا احتماله. یه خود لغتش هم با دقت بیشتری کرد. یک احتمال اینه که اهلین و اهلون با اهل اصلا تفاوتی نداره. این فکر میکنم یه جایی در لسان عربی جایی اینجور باشه.
اینجا جمعش داریم جمع اهلون.
آره حالا این نکته رو باید ببینیم تو لسان عربی چه جوری میشه. و اما حالا اگر بگیم نه جمعش فرق داره با اون، اهل یعنی خانواده های خودت. این به لحاظ اینه که یا مثلا کسی تعدد زوجات بوده، توجه کردید؟ یا به لحاظ این که مخاطبین، به قول شما تعددش به خاطر تعدد مخاطبینه. بله بله، حالا اینا نکاتیست که تو اون ممکنه یکی از این دو سه تا جهت درش ملحوظ باشه. البته مراجعه بیشتری راجع به این جمع اینا با تو به لغت داشته باشید خودتون، اگر نکته هم بود بعد عرض میکنیم. این هم از شبات که یه بحث دیگری که به هر حال تو دایره فرزند و پدر و مادر و فرزند نواها و دختر خواهر و برادر و داماد و عروس و اینها، اینا دیگه این هسته اولیه است که اهل اونا رو میگیره. مصداق بارزش البته پدر و مادر در قبال فرزندانه، مصداق بارزش اینه و مبتلا بهش اینه، چون فروز دیگرش کمتر مورد ابتلا قرار میگیره در اونها. و عرض شود که قو انفسکم و اهلیکم نارا، اینم راجع به اهل یه جهت که عرض شود که دایره شمول اهل را که بحث کردیم. یک بحث هم عرض شود که خب اینه که آیا این اهل که میگیم اختصاص به اهل، اختصاص به مراحل بعد از بلوغ داره یا قبل از بلوغ رو هم میگیره؟ اینم یه سوال مهم در این آیه شریفه است که او انفسکم و اهلیکم نارا از لحاظ مراتب رشد و مراحل سنی آیا اطلاق داره یا مقید به بعد البلوغه یا بعد از تمیز مثلا؟ توجه کردید؟ اینجا هم عرض شود که سه احتمال وجود داره در پاسخ به این، سه احتمال وجود داره. یکی این که سوال معلومه دیگه، از حیث اون سوال قبلی این بود که اهل این نزدیکان را تا کجا میگیره، حالا سوال اینه که هر فردی از لحاظ مراحل سنی تا کجا در دایره شمول این آیه قرار میگیره. اونجا سوال از دایره اهل بود از لحاظ افراد، اینجا بحث از احوال شخص واحده و مراحل سنی اوست. از شود که اینجا هناک ثلاثه احتمالات. احتمال اول این است که بگیم اختصاص به بلوغ داره، البالغ و ما فوقه، قبل از اون نمیگیره. احتمال دوم این است که بگیم ممیز را میگیره و بالغ، غیر ممیز را نمیگیره. احتمال سوم هم اطلاقه، احتمال سوم اطلاقه. شاید مناسب بود در تنظیم احتمالات ما به عکس میگفتیم، از ظاهر شروع میکردیم، میگفتیم احتمال اول اطلاق اهل است از حیث مراحل سنی، من الولاده حتی بعد البلوغ، این اطلاق. ممکنه بیان بگیم نه مقید میشه به تمیز، احتمال دوم. احتمال سوم اینه که نه مقید میشه به بلوغ. عرض شود که پس از ناحیه این که از کی شروع میشه مبدأ این شمول خطاب، این سوال جهت دوم اینه که مبدأ شمول خطاب از لحاظ مراحل سنی کیه؟ توجه کردید؟ من الولاده او حتی قبل الولاده، یا این که من التمیز، یا من مرحله البلوغ. این از حیث مبدأ این سه احتمال وجود داره. حالا قبل از ولادت هم اگه کسی بخواد چی بکنه ممکنه چهار احتمال بشه، ولی به هر حال حالا بعد اون سوال، اونم سوالیه دیگه. به هر حال اینم سه احتمالی است که در اینجا هست، از ولادت، از تمیز، از بلوغ. اطلاق دلیل چی اقتضا میکنه؟ همون احتمال اول و تنظیم بعد دومی که عرض کردم. اطلاق دلیل میگه که قو اهلی کن، اهل شما فرزند شماست، از وقتی که فرزند شماست.
ما قبلا گفتیم که یه بخش وجودی داره یه بخش غیروجودی.
حالا اونم رو بررسی میکنیم ببینیم اونم در این تأثیر داره یا نداره. حالا فعلا شما الان مبنای این سه تا سوال اینه که این یک تکلیف وجوبی را نسبت به همون حد اقلا داره، ببینیم این تا کجا میگیره. عرض شود که فعلا این رو مبنا قرار بدید، اون رو تا آخر یک بازگشتی به اون مبنا هم خواهیم داشت. بنابر مبنای این که این آیه یک تکلیف وجوبی تربیتی را و آموزشی را بر دوش خانواده در قبال اعضای دیگر خانواده میذاره که یه تکلیف عرض شود که مشترک خانوادگی است، بنابر این عرض شود که سوال اینه که آیا همه مراحل را میگیره یا از تمیز میگیره یا از بلوغ میگیره. اطلاق دلیل که همون احتمال اوله، یعنی جمیع المراحل مشمول این خطابه و وقایه باید همه اونها را بگیره. این اطلاق و دلیل یقتز شمول. عرض شود که اما در اینجا وجوهی ذکر شده برای اون احتمال سوم، وجهی ذکر شده برای احتمال سوم، اون حالا مهمتره که من اول اون رو میگم، که این اختصاص به دوره بلوغ داره. وجهش هم اینه، وجهش یکی خود آیاته یکی روایاته. خود آیه است یکم روایاته که اختصاص به بلوغ داره. چرا؟ برای اینکه آیه میفرماد که قو انفسکم و اهلیکم نارن و ظاهر نار یعنی عذاب فعلی، عذاب فعلی و مجازات فعلی باید داشته باشه تا وقایه انجام بشه. به عبارت دیگه وقایه عرض شود که اون مسون و انه ناره و ظهورش اینه که اون نار فعلی است. شما او را از اون آتش فعلی حفظ بکن. آتش فعلی متوقف بر تکلیفه و تکلیف همون دوره بلوغ پیدا میشه. بنابراین ظاهر آیه اینه که عرض شود که این حکم اختصاص داره به اون صیانت خانوادگی، صیانت خانوادگی و وظیفه و مسئولیت تربیتی خانوادگی نسبت به بالغین و بالغات، نسبت به اونایی که به دوره بلوغ رسیدن، چون قبل از اون ناری نیست که بخواد او رو از او حفظ بکنه. این دلیل اول برای اینکه شرط بلوغ اینجا. دلیل دوم و شاهد دوم در روایاته. روایاتی که در اون باب خوندیم قبلا اینجوری بود، در اون سه روایتی که باب نمونم چند بود میخوندیم که تأمرهم بما امر الله و تنهاهم اما نهى الله عنهم نهاهم الله عنه امرهم الله به. خب میگه امرشون بکن به اونی که خدا به اونها امر کرده، نهیشون بکن از اون چی که خدا اونها رو نهی کرده. خب ظاهر امر و نهی هم فعلیه، امر و نهی فعلیه نه شأنیه. اینم ظاهر اون روایاته. بنابراین به دو شاهد گفته شده که اینجا احتمال سوم باید ما بپذیریم، یعنی بگیم که عرض شود که الوقایه یتعلق بالاهل یعنی بالاولاد والابناء والازواج عند بلوغه، چون قبل از بلوغ اینها تکلیف فعلی منجزی ندارن که نار باشه و امر و نهی فعلی ندارن که در روایات بود. این دو شاهدی است که برای این آورده شده. اما ممکنه اینها را کسی جواب بده، از خود آیه اینجور جواب بده که اصلا فضای آیه یک فضای وقایه است. وقایه یعنی یک عملیات احتیاطی. اصلا وقایه یعنی حفظ کردن احتیاطی است. یک هم خود مفهوم وقایه مقدار درش هست، هم اون سیاق آیه و متفاهم از این فضای آیه. توجه کردید جو آیه، این فضای آیه اینه که یک فضای احتیاطی است و عملیات پیشگیرانه است. یعنی این سیاق، این جوی که بر آیه حاکمه، این میگه روح آیه، مناسبات حکم و موضوع، اینا تعابیر مختلفی است که در فقه گاهی میگه که عرض شود که فقه الحدیث، گاهی میگه فقه الحدیث این اقتضا این میکنه، گاهی میگن مناسبات حکم و موضوع، گاهی میگن تو این اصطلاحات امروز میگن، یا گاهی میگن سیاق، گاهی هم تو امروزی ها میگن اون جو و فضای حاکمه بر یک چی، و اصل اینم امر درستیه، یعنی چیز چی نیست، گاهی یه چیزیست که مجموعاً وقتی که اینا رو کنار هم میگذارید، این تعبیر وقایه و وقایه نسبت به اهل و این که نار میگه با اون سختی هایی که داره و تأکیداتی که داره و این که اصولاً مجموعه این نکات میرسونه که این آیه یک فضای پیشگیرانه و احتیاطی داره، وقت این رو اگه بگیم نسبت به اهل قبل از بلوغ، درسته که الان ناری برای او وجود نداره، ولی کی گفته که باید مستقیم همین الان جلو نار رو بگیره، کاری بکن که در نار نیفته ولو قبل از بلوغ او. این فضا و جو و سیاق و مناسبات و حکم موضوع بعید نیست که واقعا آدم رو مطمئن بکنه که این چی نیست، ولی شما اگه این دقت اینجوری فقهی اون اگه کسی تو ذهنتون نبود، آیه رو کسی میخونه قو انفسکم و اهلیکم نارا، میگه مواظب بچت باش، توجه کردید؟ یعنی چیزی بهش یاد بده، آمادش بکن که درست تکالیف الهی رو بتونه عمل بکنه. چرا؟ برای اینکه این همون فضا مناسبات و حکم موضوعه، یعنی این دقته که اصلا طرح سوال میکنه برای ما که آیا قبل از بلوغ میگیره یا نمیگیره، و الا اگر این طرح سوال نشه تو فضای عادی و طبیعی بره به مردم بگه بچه هاتون رو حفظ بکنید از گناه، اونا رو حفظ بکنید، بعد میگه خب این که تکلیف نرسته، میگه یعنی درست تربیتش بکن که به اونجا به اون دام نیفته. این بعید نیست که در آیه ما بگیم که مناسبات و موضوع و سیاق آیه اقتضا میکنه که این عملیات پیشگیرانه است و وقایه‌ای نیست که همین بالفعل الان بگیم او را با این کار داره یقیهه، ولو با واسطه، ولو با واسطه و با فاصله زمانی باشه، باز میگه وقاه عن النار، یعنی واقعا میگه که وقا ابنه عن النار به تربیت صحیحه. بله بله دیگه، یعنی در واقع میگیم این مناسبات حکم موضوع و سیاق، نه میگه اطلاق رو حفظ بکن، نه اتفاقا این مؤید اینه که او اهلیکم اطلاقش رو تقویت میکنه، چون اصل اینه که اهلیکم اطلاق داره، قبل از بلوغ هم میگیره، فقط شما نار، آره اون نار و ظهور اون فعلی نار داشتیم، میگیم این اطلاق اهلیکم این مقدمه بر اون ظهور ناره، به خاطر این فضا و مناسبات و موضوع. به عبارت دیگه، حالا من نخواستم خیلی فنی اینجا حرف بزنم، اما ببینید در واقع در آیه این تعارض بین دو تا بین دو تا ظهور دیگه، یه ظهور اهل در شمول و اطلاق من الولاده الی ما بعد البلوغ، این ظهور واحد، و هناک ظهور آخر و اون فعلیت ناره، توجه کردید؟ ما میگیم این دو تا ظهور، چرا اون رو بر این مقدم میداری؟ ظاهر این مناسبات و حکم موضوع و اینکه آیه در مقام پیشگیریه و وقایه احتیاطیست، این اقواس از اون ظهور دوم، ولی این بر اون مقدم میشه. این آیه، این تعارض ظهور، این رو ما نمیگیم تعارض داره، بلکه میگیم مقدم میشه از ظهور الاطلاقی فی اهل و شمولهی الی قبل البلوغ، این یقدم علی اون ظهور آخر. چرا؟ برای مناسبات و حکم موضوع و فضای حاکم بر آیه. اون وقت این جواب این ظهور نارنه که میگیم ظهور اقوایی ما این طرف داریم، این جواب از اون شاهد اول. شاهد دومم اون که به ما تعمرهم به ما امرهم الله، اون رو باید بگیم با توجه به این فضای آیه و اقوا بودن این ظهور، اون یعنی امر تصرف در اون ظهور میکنیم، یعنی اونی که شأنیت اون امر داره، نه امر فعلی، اون رو باید حمله بر خلاف ظاهر میکنیم به خاطر اقواییت این ظهور، مضاف بر این که در روایات گاهی داره که تربیت الاولاد و اینها داره که در روایات دیگه، که بعید نیست که اونم شامل بچه ها نام بشه، یعنی شمول اون روایات دیگری که کلمه اولاد و امثال اینها داره خیلی تقویت میکنه که اون اطلاق را در حقیقت نه، حالا اونم یکیشه. ما گفتیم که ببینید، گفتیم اهل، پدر، مادر، فرزند، عروس، داماد، اینا همه را میگیره. میخوام بگیم که تو هر طایفه اینها اگر قبل از بلوغ مصداق پیدا کرد، بعضیش مصداق پیدا نمیکنه، پس پدر و مادر مصداق نداره. اکثر ولی یه جاش، یه جایی که پیدا میکنه، میخوام ببینیم دلیلی داریم که بگیم قبل از بلوغ نمیگیره. اینا گفتن دو تا دلیل داریم که اونجایی که مصداق داره نمیگیره. تو عروس و داماد هم گاهی قبل از بلوغ مصداق پیدا میکنه، میگن مصداق نمیکنه. توجه کردید؟ ولی ما میگیم نه، ظهور اقوایی داریم که حتی اونجایی هم که فرض قبل از بلوغ میشه، که در فرزندانه یا در خواهر و برادره یا در عروس و داماده، اتفاقا تو اکثرش فرض میشه، پدر و مادر اجداد نمیشه، تو بقیه فرض میشه، تو بعضیش نادره بعضیش کثیره. هر جای فرض بشه ولی یکیش، آیا قبل از بلوغ میگیره یا نمیگیره؟ این دو شاهد گفت نمیگیره. ما میگیم ظهور اطلاقی اهل و با مناسبات و حکم موضوع در آیه، این اقوای از اون بقیه ظهوراته و مقدمه بر اونه و شامل اونها میشه. شما
امر و نهی فرزندان قبل از بلوغ هم میشه فعلی
نه،
امر
و نهی ها، یعنی امر و نهی که به اونا تعلق میگیره اون بله، اون نه، اون هم حالا این نکته است. بعد از تمیز، این نکته هم به ذهنم می اومد که بعد از تمیز اوامر تمرینی هم اونا دارن. این هم حالا شاهدی است که میشه بگیم اونا امر و نهی هم دارن. بله دیگه، عرض میکنم دیگه، یعنی امر و نهی تمرینی داره. نه خیلی، نه وجوبی نیست، تمرینیه، نه وجوبی نیست. برای پدر و مادر وجوب داره، وجوب داره. اون بخش، اینم یک نکته، یشهد و علا تقویت هاز ظهور، این که در روایات داریم یه تکالیف الزامی که در تربیت فرزنده، ولی اون که بچه بالغ نیست، میگه او رو وادار به نماز، حتی بزنش تا این حده، اون رو واجبه، در حالی که بچه هنوز بالغ نیست. تکالیف شاهد این که این آیه هم شمول داره اینه که در روایات تکالیف الزامی آموزشی و تربیتی به بچه ها به خصوصه وارد شده، در حالی که هنوز بلوغ نیست. شاهد است اینا، شاهد بر اینه که میشه، یعنی مستبعد ندونید که شما رو مکلف به یه چیزی بکنه که یادش بدی، در حالی که بر او واجب نیست. شاهده در حدش و شهادت و قرینه هست. اینم از این جهت.
صلی الله علی محمد و آله.